ما را از رادیو فردا میشنوید. علی مطهری میگوید کسانی که در دفتر کار او وسایل شنود کار گذاشته بودند از کار برکنار شدند. وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی میگوید موکلانش از پیگیری پرونده با اتهام قتل شبه عمد انصراف دادند. ده‌ها هزار تن از هواداران دولت اوکراین در مرکز شهر کیف تظاهرات کردند. سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. علی مطهری نماینده مجلس از تهران از برکناری یک معاون و یک مدیر کل وزارت اطلاعات به خاطر کارگزاری دستگاه شنود در دفتر کارش خبر داد. به گزارش سایت آقای مطهری، این نماینده مجلس در اطلاعیه‌ای که روز شنبه منتشر کرد نوشت پرونده این معاون و یکی از مدیران کل برکنار شده در وزارت اطلاعات مطابق مقررات داخلی آن وزارتخانه برای صدور حکم در دست بررسی است. علی مطهری در بیانیه خود همچنین نوشت که وزیر اطلاعات گفته است که گفتمان این وزارتخانه در دولت حسن روحانی تغییر کرده و این روش‌ها به گفته وزیر اطلاعات شرعاً و قانوناً مردود و مورد نکوهش است. علی مطهری روز 22 تیر ماه سال جاری از کار گذاشتن دستگاه‌های مختلف استراق سم و فیلمبرداری در دفتر کار خود خبر داده و گفته بود که این اقدام از سوی یک نهاد اطلاعاتی صورت گرفته است. گیتی پورفاضل، وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی، روز شنبه گفت موکلانش از پیگیری پرونده ستار بهشتی با اتهام قتل شبه عمد انصراف دادند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، خانم پورفاضل گفت برغم اینکه زندانیان بند 350 اوین حاضر بودند در مورد پرونده ستار بهشتی شهادت دهند، اما دادگاه کیفری کارکنان دولت اتهام قتل عمد را در این پرونده نپذیرفت و آن را شبه عمد تشخیص داد. وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی گفت پدر و مادر او نیز قتل شبه عمد را قبول ندارند و حاضر نیستند خون فرزند خود را بفروشند. گیتی پورفاضل با اشاره به اینکه قتل شبه عمد در این پرونده معنا ندارد افزود با توجه به نپذیرفتن اتهام قتل عمد از سوی دادگاه و انصراف اولیای دم ستار بهشتی از پیگیری پرونده با اتهام شبه عمد، این پرونده به طور کامل مختومه می شود. ستار بهشتی، وبلاگ نویس منتقد حکومت، در آبان ماه سال گذشته توسط پلیس فتا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد و سه روز بعد در بازداشتگاه جان خود را از دست داد. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، پیش از این در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرده بود که فرزندش زیر شکنجه کشته شده است. ده ها هزار تن از هواداران دولت اوکراین روز شنبه در مرکز شهر کیف، پایتخت این کشور، تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس ضد شورش خط عائلی میان هواداران و مخالفان ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری اوکراین، ایجاد کرده بودند تا مانع درگیری بین آنها شود. تظاهرات هواداران دولت اوکراین یک روز پس از شکست مذاکرات آقای یانوکوویچ و رهبران سه حزب مخالف دولت برگزار شد. پس از خودداری دولت یانوکوویچ از امضای پیمان همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا در سه هفته پیش، مخالفان اقدام به برگزاری تظاهرات در اوکراین کردند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نوبت میرسه به بخش گزارش های این بخش خبری. با گذشت دو روز از اعمال تحریم های تازه از سوی وزارت خزانه داری آمریکا علیه ایران، واکنش ها به این اقدام همچنان ادامه دارد و در ایران برخی از نقض توافق اخیر ژنو صحبت می کنند. بابک غفوری آذر از تحولات تازه پس از اعمال تحریم های جدید علیه ایران گزارش می داد.
تندتر شدن واکنش ها در ایران نسبت به اقدام تازه آمریکا در مجلس، صحبت از تهیه طرح تازه‌ای برای الزام دولت به غنی‌سازی 60% است. مهدی موسوی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس، به خبرگزاری‌های فارس و ایسنا گفته با توجه به نقض تفاهم‌نامه ژنو توسط آمریکا، دیگر الزامی برای نابود کردن سوخت هسته‌ای ایران وجود ندارد و ما می‌خواهیم دولت را ملزم کنیم تا میزان غنی‌سازی را به 60% برساند. همزمان برخی دیگر از نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی نزدیک به جریان اصولگرا از قابل پیشبینی بودن اقدام اخیر آمریکا صحبت کرده و عملاً توافقنامه ژنو را نقض شده عنوان کردند. روزنامه کیهان نیز در تیتر اصلیش سوال کرده که آیا باز باید به آمریکا اعتماد کرد؟ در خارج از ایران روسیه و چین نیز از اقدام آمریکا انتقاد کرده و آن را خلاف روح توافقنامه ژنو دانستند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه همچنین اتحادیه اروپا را هم به خاطر آنچه تعلل در تحقق مرحله نخست توافقنامه ژنو نامید مورد انتقاد قرار داد. دولت آمریکا در واکنش به انتقادهای مطرح شده گفته اضافه شدن نامهای تازه به فهرست تحریم‌های ایران مربوط به تحریم‌هایی می‌شود که پیش از این علیه ایران وضع شده بود و این موضوع قبلاً به اطلاع مقام‌های ایرانی رسیده بود. با این همه این سوال که چرا دولت آمریکا که بارها از کنگره خواسته بود در اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران دست نگه دارد خود دست به اقدام مشابهی زده در محافل سیاسی و رسانه‌ای موضوع اصلی است. مهران براتی تحلیلگر مسائل بین الملل در پاسخ به این سوال چنین میگوید:
به نظر من یکی از ناشیانه ترین اقدامات دولت امریکا و دیپلماسی وزارت خارجه یا میشه گفت در این مورد مشخص که مربوط به وزارت خزانه داری آمریکا میشه است انجام گرفته. وزارت خزانه داری یکی از 15 وزارت خونه است که مستقیما زیر نظر رئیس جمهور کار میکنن. بنابراین این مسئله ای نبوده که از طرف کنگره یا سنا تصویب شده و آقای اوباما نتونست بوده کاری انجام بده در این مورد. حتی این مسئله که گفته میشه که این شرکت مورد نظر، شرکت هواپیمایی ماهان، اسلحه به سوریه برده و یا منابع مالی جمع کرده در اختیار دولت بشار اسد گذاشته، اینا مربوط به گذشته است. مسئله ای نبوده که بعد از توافقنامه ژنو که در تاریخ 24 نوامبر امسال به نتیجه رسیده یک باره به اطلاع دولت آمریکا رسیده و به همین دلیل الان این تحریم‌ها رو انجام میده. از این مسئله دولت آمریکا خبر داشته در تمام این مدت و در زمانی هم که توافقنامه ژنو امضا شد اطلاع داشته. مسئله جدیدی نیست. باید دنبال این گشت که چرا این مسئله الان انجام گرفته، ولی به هر دلیل انجام گرفته باشه، خلاف به نظر من خلاف هم روح و هم کلمات توافقنامه ژنو است.
نخستین اقدام عملی تهران در واکنش به تحریم‌های تازه واشنگتن نیمه کار گذاشتن مذاکرات کارشناسی با گروه 5 به اضافه 1 در وین و صدور دستور بازگشت هیئت ایرانی به ایران بود. با وجود این واکنش اما مصطفی دولتیار مدیر کل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه روز شنبه در حاشیه یک نشست به خبرگزاری ایسنا گفت توافق ژنو همچنان پابرجاست. به گفته این مقام وزارت خارجه اعلام اسامی شرکت‌های جدید در فهرست تحریم‌ها به معنای لغو توافقنامه ژنو نیست. این اظهارات این گمانه را تقویت می‌کند که مقامات ارشد دولت ایران قصد ندارند به این زودی توافقنامه ژنو را لغو شده بدانند. اما آیا خواهند توانست تندروها را در ایران راضی به ادامه مذاکرات کنند؟ مهران براتی درباره احتمال شکست توافقنامه ژنو در فضای کنونی اعتقاد دارد:
این مسئله تهدید کننده توافقنامه ژنو در ابعاد گسترده‌ای نیست، در ابعاد بسیار کوچک هست، ولی به هر صورت در هر دو طرف، هم در ایران و در هر آمریکا، مخالفان این توافقنامه رو به جنب و جوش آورده و هر دو طرف سعی دارن که کاری بکنن که اصلا توافقنامه ژنو انجام نگیره. این مسئله هست، ولی برداشت من این نیست که هر دو طرف جهت کار و فعالیتشون این باشه که واقعا مذاکرات مسکوت بمونه و توافقنامه ژنو به اصطلاح راکت بمونه. ناظرین اروپایی هم اصلا نمیدونن چرا این کار انجام گرفته، چرا این زمان انجام گرفته. خب میتونستن صبر بکنن و ببینن که مثلا ایران در اولین تعهدی که کارشناسا به سال نوع انجامش رو روشن کردن انجام نداده، اون وقت شروع بکنه و همچی کارهایی. هیچ کدام اینها نبوده، قابل فهم نیست، ولی برداشت من در کل نیست که هر دو طرف فکرشون این باشه که این توافق نامه رو به شکست بکشونن.
وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه 14 شرکت و 4 فرد حقیقی را به دلیل کمک به تهران برای دور زدن تحریم‌ها به فهرست سیاه تحریمیش افزود.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید از آخرین تحولات پس از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران.
یک خانه یک زمین
زاینده میگه که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده
ساید مگی یوسفنکا در این منطقه
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. ساعت 20:11 به وقت ایران و 17:41 به وقت اروپای مرکزی است. نوبت میرسه به فریبرز غریب و گزارش های ورزشی امروز.
تیم ملی فوتسال زنان ایران رقابت‌های جام جهانی کوچک در اسپانیا را با یک برد پرگل آغاز کرد. در اولین روز این بازی‌ها که از شنبه در شهر مادرید آغاز شد، تیم ملی فوتبال سالونی زنان ایران با 11 گل تیم مالزی را در هم کوبید. تیم فوتبال سالونی زنان ایران در گروه دوم جام جهانی کوچک در کنار تیم‌های مالزی، برزیل، روسیه و اوکراین قرار دارد و طبق برنامه بازی‌ها که به صورت فشرده است، امشب باید در دومین دیدار به مصاف تیم روسیه برود. در آخرین بازی هفته 18 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس، عصر امروز تیم استقلال در ورزشگاه آزادی تهران با 1 گل میهمان تهی جدولیش فجر سپاسی شیراز را شکست داد و همچنان در کورس تیم‌های بالای جدولی باقی ماند. در جدول پرسپولیس که دیروز با 6 گل تیم مس کرمان را شکست داده بود با 33 امتیاز در صدر ایستاده. تراکتورسازی و نفت تهران هم با 33 امتیاز به دلیل تفاضل گل دوم و سومند و استقلال و فولاد خوزستان با 32 امتیاز در رتبه های چهارم و پنجم قرار دارند. هفته 19 هم لیگ برتر طی روزهای پنجشنبه و جمعه آینده برگزار خواهد شد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در نشست امروز خود با مسئولان فدراسیون فوتبال گزارش سفرش به برزیل و همچنین برنامه‌های آماده سازی تیم ملی را ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست 5 ساعته طرفین درباره برگزاری اردوهای آمادگی تیم ملی در اروپا، آفریقا و برزیل و همچنین برگزاری دیدارهای تدارکاتی گفتگو کردند. به گفته علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران، تیم ملی این کشور تا پیش از آغاز جام جهانی حداقل 6 دیدار تدارکاتی برگزار خواهد کرد. فدراسیون جهانی فوتبال جدیدترین رده‌بندی تیم‌های زنان را اعلام کرد که در این فهرست تیم ملی فوتبال بانوان ایران با 2 پله صعود نسبت به ماه گذشته در ردیف 53 جهان قرار گرفت. در رنکینگ فیفا تیم ملی فوتبال زنان آمریکا در صدر ایستاده و تیم‌های آلمان، ژاپن و برزیل به ترتیب دوم تا چهارم هستند. و در لیگ برتر فوتبال انگلیس در آغاز هفته 16 عصر شنبه در یک نتیجه پرگل، آرسنال تیم اول جدول در یک بازی 9 گله 6-3 مغلوب میزبانش منچستر سیتی شد. سیتی با این برد 32 امتیازی شد و پشت سر آرسنال 35 امتیازی به رتبه دوم جدول صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان، از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
به لحظات پایان این بخش خبری میرسیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته در اختیار شماست. اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر ما زنگ بزنید، 2042 02-21-12-21-12. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهم بود با خلاصه خبرها.
ارتباط با جهان.